تلیریش نمری نوری هم خپل کړی افغانستان تر دې دمه 133 منډی کړی دي. فرشته نگاه استودیو تر غلی څو بل پروگرام وړاندې کړی مهرباني.
تشکر صفی استانگزای، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در مهمترین های مجله خبری مشنوید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیشنهادات برخی سیاسیون در مورد صلح دیدگاه های شخصی آنان است. این در حال است که اخیراً پیشنهاد گلبدین حکمتیار برای صلح میان حکومت و طالبان مسلح رسانه ای شد. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما در آغاز ایمل سنجیده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سلام شنوندگان عزیز، نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر مهم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طرح ارائه شده از سوی گلبدین حکمتیار در ارتباط با صلح با طالبان نظر شخصی وی میباشد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان از قاچاق مواد معدنی، انسان و مواد مخدر در افغانستان سود میبرد و کره جنوبی میگوید که با کره شمالی توافق نمودند که در آخر ماه اپریل نشست حیات بلند رتبه هر دو کشور را به خاطر ادامه گفتگوها دایر نمایند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت پیشنهادهای گسترده به طالبان کرده و اگر شماری از سیاستمداران و یا کدام حلقه سیاسی مشخص پیشنهادهای دیگری را مطرح میکنند نظر شخصی آنهاست. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً به نقل از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نوشته است که او در ادامه تلاش‌های صلح با طالبان در کنار ارائه یک سلسله پیشنهادها به رئیس جمهور غنی به طالبان مناطق امن یا ولایت‌های به نام صلح را پیشنهاد کرده است. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نظر شخصی وی است.
این موضوع دیدگاه های فردی برخی شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
یک سخنگوی حزب اسلامی به رادیو آزادی گفته است که آقای حکمتیار برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان این پیشنهادها را پیش از نشست دوم پروسه کابل مطرح کرده بود و تازگی ندارد. طالبان تا هنوز در مورد پیشنهادهای صلح حکومت افغانستان موضع رسمی خود را اعلام نکردند. اما واشنگتن از شورشان طالب خواستار شده تا روی پلان رئیس جمهور غنی برای صلح غور جدی کنند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان از قاچاق مواد معدنی، انسان و مواد مخدر در افغانستان سود میبرد. آقای رادمنش که روز سه‌شنبه در یک نشست که به مناسبت تجلیل از روز ملی سرباز در کابل برگزار شده بود، با اشاره به عامل تجدید ناامنی‌ها در ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، هلمند و اورزگان گفت در این ولایت‌ها بیشتر معادن موجودند که پاکستان از طریق ادامه جنگ می‌خواهد از قاچاق آن سود ببرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید با در افزایش فشارهای جهانی بر پاکستان، این کشور هنوز هم از افراطیت و تروریسم حمایت می کند. به گفته وی، پاکستان از ادامه جنگ در افغانستان همچنان می خواهد از آبهای این کشور سود ببرد و نیز اموال تجارتیش از طریق افغانستان بازار خوبی داشته باشد. لوی تارنولی افغانستان میگوید تلاش دارند تا به خاطر حل مشکلات حقوقی زنان رسیدگی جدی کنند. این اداره به همین منظور روز سه‌شنبه آزمون شمولیت را از 230 فارغ پوهنزه‌های شرعیات و حقوق عکس کرد. فرید حمیدی لوی تارنول افغانستان در آغاز این آزمون گفت تأمین عدالت و حاکمیت قانون در اولویت کاریشان قرار دارد. این در حالی است که زنان در اکثر مناطق کشور با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است شونت در برابر زنان پابرجاست و هر ماه ده ها قضیه را ثبت می کنند. در حمله طالبان بالای یکی از ولسوالی های ولایت دایکندی 30 نفر کشته و زخمی شدند. علی اکبر ناطقی سخنگوی والی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت در ساعت 9 صبح امروز نیروهای طالبان بالای ولسوالی نوامیش ولایت دایکندی حمله کردند که این حمله تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه داشت. آقای ناطقی اضافه کرد در نتیجه این حمله دو نفر از نیروهای طالبان کشته شدند و یک نفر پلیس زخمی شد. این حمله به دلیل اینکه قماندان امنیه ولایت دایکندی به این ولسوالی سفر کرده بود انجام شده است. در ادامه مسابقات راهیابی به بازی‌های جام جهانی آینده، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش امروز با تیم میزبان زیمبابوه به میدان رفت. این بازی در شهر بولیوا ادامه دارد. افغانستان در حال بیتنگ است و زیمبابوه برای افغانستان 197 دوش هدف تعیین کرده است. تیم افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن تا حال 173 نمره را پوره نموده است. افغانستان در نخستین بازی خود در این مسابقات در برابر اسکاتلند شکست خورد. و کوریای جنوبی میگوید که با کوریای شمالی توافق نموده که در آخر ماه اپریل سال جاری میلادی نشست حیات بلند رتبه هر دو کشور را به خاطر ادامه گفتگوها دایر نمایند. دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی امروز گفت که مشوره نمودند تا تماس‌های مستقیم تلفنی میان رهبران هر دو کشور را نیز تنظیم نمایند. چون یونگ مشاور امنیت ملی کوریای جنوبی میگوید که دومین نشست حیات دو کشور در اواخر ماه اپریل در پانموم نجوم تدویر خواهد شد. این منطقه در نزدیکی سرحد هر دو کشور واقع است. چون همچنان گفت که کوریای شمالی وعده نموده که در جریان مذاکرات میان دو کشور آزمایشات اتمی اش را متوقف سازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که هیئت کوریای جنوبی تحت ریاست آقای بعد از مذاکرات با مقامات کوریای شمالی دوباره به سئول بازگشت نمودند. و یک تیاره مسافربری روسی در سوریه ساعت قبل سقوط نموده که تمام 32 سرنشینان کشته شدند. جزئیات این خبر و سایر خبرها را در وبسایت رادیو آزادی تعقیب کرده می توانید. این بود خبرهای این ساعت.
پیش از معرفی گزارش های این مجله خبری، خبر تازه را به شما شریک می کنم. مقام های روسی می گویند که یک تیاره ترانسپورتی روسیه در نزدیک پایگاه هوایی اومیم در سوریه سقوط کرده که 32 تن در آن کشته شدند. علت سقوط تیاره تا کنون روشن نیست. جزئیات این خبر در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. 6:37 شام به وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. مرگ ریاست جمهوری در عکس‌العمل به پیشنهادات اخیر گلبدین حکمتیار برای صلح میان حکومت و طالبان میگوید که موقف حکومت در نشست اخیر پروسه کابل مطرح شده.
این موضوع دیدگاه‌های فردی برخی شخصیت‌های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید در روند صلح باید از نقش روسیه استفاده شود. جزئیات در جریان مجله خبری. پالیسی جدید جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در رسانه‌ها امروز اعلان شد. در مورد این پالیسی نظر یک تن از خبرنگاران زن را پرسیده‌ایم.
پالیسی همیشه اعلان شده، همیشه گفته شده، ولی عملاً هیچ چیز وجود نداشته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را بشنوید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به طرح‌های اعضاب و چهره‌های سیاسی احترام دارد، اما موقف رسمی حکومت درباره صلح در نشست دوم پروسه کابل به گونه واضح مطرح شده. این در حال است که به تازگی جزئیات طرح رهبر حزب اسلامی در مورد صلح با طالبان که به حکومت سپرده شده بود رسانه‌ای شده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
صلح آرزوی همیشگی مردم افغانستان که تا حالا برای برآورده شدن آن تلاش ها نتیجه نداده است. در ادامه این تلاش ها حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز یک طرح را به حکومت ارائه کرده است، اما حکومت میگوید موقف رسمی در این باره در نشست دوم پروسه کابل به گونه واضح مطرح شده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت به طرح و نظریات احزاب و چهره های سیاسی احترام دارد، اما موقف رسمی در این باره بیان شده است.
دیدگاه رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور در کنفرانس کابل به صورت واضح در رابطه با صلح بیان شده و موضوعات که شما یادآوری کردین موضوعات دیدگاه های فردی برخی شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
این در حال است که به تازگی جزئیات طرح رهبر حزب اسلامی در مورد صلح با طالبان که به حکومت سپرده بود رسانه‌ای شده است. اما سخنگوی حزب اسلامی میگوید این طرح را آنان قبل از برگزاری نشست پروسای کابل به حکومت سپرده است. حمید عزیزی میگوید که در این طرح در مورد واگذاری ولایت مشخص و طالبان چیزی گفته نشده است. حکومت افغانستان در نشست پروسای کابل که هفته گذشته برگزار شد به طالبان پیشنهاد گفتگوی صلح بدون قید و شرط را نموده است. با آنکه طالبان تاکنون در مورد پیشنهاد حکومت وحدت ملی و طرح حزب اسلامی در مورد صلح چیزی نگفته است، اما در گذشته همواره گفتگوهای صلح با حکومت را رد کرده است. با این همه حمید عزیز سخنگوی حزب اسلامی میگوید که اگر طالبان قانون اساسی را بپذیرند، قرار دادن اصلاحات به طالبان که خودشان در آن حاکمیت دارند مشکل قانونی ندارد.
از احزاب مختلف دیگر کسانی را به عنوان والی یعنی حاکم یک ولایت تعیین میکنند، میشه که طالب ها را هم به عبارتی پروسه‌ای را برشان پیشنهاد بکنیم که اونها هم چارچوب سیاسی افغانستان را بپذیرند و در این چارچوب سهم بگیرند. یعنی در حقیقت این مشارکت سیاسی طالب هاست.
با آنکه آقای عزیزی از دادن جزئیات بیشتر در مورد طرح حزب اسلامی در مورد صلح خودداری کرد، اما میگوید که با عملی شدن آن به چالش‌های جاری راه حل صلح‌آمیز دریافت خواهد شد. نصرالله سانکزی استاد پوهنتون و آگاه سیاسی میگوید که بدون تعامل قانونی واگذاری مناطق مشخص به طالبان با قانون اساسی مطابقت نداشته و به این اساس به گفته وی طرح حزب اسلامی هم عملی نخواهد بود.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً به نقل از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نوشته که او در ادامه تلاش‌های صلح با طالبان در کنار ارائه یک سلسله پیشنهادات به رئیس جمهور اشرف غنی به طالبان مناطق امن یا ولایت‌های به نام صلح را پیشنهاد کرده، اما ارگ ریاست جمهوری میگه که این نظر شخصی افراد است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روسیه بر وضعیت در منطقه تاثیرگذار است و در پروسه صلح باید از نقش روسیه استفاده شود. معاون شورای عالی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت روسیه و دیگر کشورهای منطقه نیز به صلح نیاز دارند و باید با حکومت این کشور در زمینه همکاری لازم بکنند. مقامات روسی به تازگی گفتند که آماده میانجیگری میان حکومت افغانستان، امریکا و طالبان مسلح در مسیر صلح هستند. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
پس از ابراز آمادگی روسیه برای میانجیگری بین حکومت افغانستان، طالبان مسلح و امریکا، شورای عالی صلح افغانستان نقش روسیه در پروسه صلح این کشور را تاثیرگذار می‌داند. عزیزالله دین محمد معاون این شورا می‌گوید که روسیه از نفوذ منطقوی برخوردار است و باید در پروسه صلح افغانستان نیز از آن استفاده شود. آقای دین محمد روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که روابط روسیه با پاکستان نیز بهبود یافته و مسکو اگر بخواهد میتواند در زمینه تامین صلح در افغانستان همکاری کند.
روسا همسایه ما هستند، نزدیک ما هستند و در مسائل منطقه اثر خود دارند. صلح بنابر افغانستان نیست، برای صلح برای منطقه است. موجودیت روسیه در این صلح یک از فایده خالی نیست. استفاده از اثر رسوخشان برای صلح افغانستان به نفع ماست.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و مسئول بخش آسیای وزارت خارجه آن کشور به تازگی گفته که مسکو آماده است تا میان حکومت افغانستان، امریکا و طالبان معتدل میانجیگری کند. آقای کابلوف تاکید کرده که زمان آن فرا رسیده تا افغانها از خونریزی در کشورشان دست کشیده و به صلح برسند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در نشست پروسه کابل گفت که حکومت این کشور آماده گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان مسلح است. طالبان هرچند تا هنوز در این باره ابراز نظر واضح نداشتند، اما برخی رسانه ها گفتند که این گروه در حضور نیروهای خارجی در این کشور مذاکرات صلح را بی معنی دانسته است. از سوی هم دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت پلان صلح حکومت افغانستان مشخص است و آنان از همکاری کشورها با پروسه صلح به مالکیت افغانها استقبال می کنند. حالا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا روسیه با توجه به روابطش با امریکا می تواند نقش میانجی را در آغاز گفتگوهای صلح افغانستان بازی کند؟ با این سوال انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل پاسخ می دهد.
ما عقیده دارم که روسیه نمیتونه به شکل موثر در پروسه صلح و ثبات و میانجیگری در بین طالبان و حکومت نقش موثر ادا بکنه. این یک پیشنهاد عملی نیست ولی یک اقدام خوب است که بر مباحثات دو جانبه و سه جانبه باید دروازه را باز بکنه، بحثا باید صورت بگیره و حداقل اونا باید خود باید مسئول ببینه و اهداف خود در خطر نبینه.
طالبان چند پیش دو بار پی هم خواستار مذاکره با امریکا شدند، اما وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به این خواست آنان گفته است که طرف مذاکرهشان حکومت افغانستان است نه امریکا. در این حال الیس ویلز معین وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی گفته است که بسته تازه اعلام شده از سوی رئیس جمهور غنی راه را برای صلح آبرومندانه باز می کند و از طالبان خواسته است تا در این باره با جدیت غور کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستار مجازات عاملین برخورد توهین‌آمیز به یکی از ممثلین معروف این کشور شده. از چند روز به این سو تصاویر در صفحات اجتماعی دست به دست می شوند که در آن برخی افراد ادعا می کنند که ابراهیم عابد ممثل یکی از برنامه های انتقادی و طنزی مواد نشاور استفاده کرده. آقای عابد در صفحه فیسبوک خود نوشته که این ویدیو به چند سال پیش برمیگردد که شمار از افراد در غذای و مواد نشاور مخلوط کرده و بعداً از او تصویر گرفته بودند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش فرستاده.
ویدیوی منصوب به ابراهیم عابد ممثل شناخته شده افغانستان در روزهای اخیر سوژه داغ صفحات اجتماعی در این کشور شده است. این ویدیو که در تاریکی شب با تلفن همراه ضبط شده، ابراهیم عابد و چند مرد ملبس با کرتی پلنگی را نشان می‌دهد که در آن این مردان با برخورد توهین‌آمیز ادعا می‌کنند که آقای عابد مشروب الکلی نوشیده است. در این ویدیو 1.5 دقیقه‌ای یکی از افراد صدا می‌زند که ضبط این ویدیو دستاورد آنان است و از عابد می‌خواهد که صحبت کند، اما عابد گپ نمیزند. در اخیر ویدیو دو تن دیگر این کار را نادرست خوانده و میخواهند ضبط ویدیو توقف یابد. ابراهیم عابد پس از نشر این ویدیو در صفحه فیسبوک خود نوشته که ویدیوی یاد شده به چند سال پیش برمیگردد. با گفته وی چند سال پیش برخی دوستانش او را به یک مهمانی در ولسوالی پغمان کابل دعوت کردند و در غذایش مواد نشاور استفاده کرده و سپس از وی ویدیو گرفتند. عابد روز سه‌شنبه از طریق فیسبوک خود ویدیویی را نشر کرد و در آن گفت این ویدیو نمایانگر شخصیت واقعی وی نیست.
ویدیویی که در این روزا پخش شده و دست به دست شده برای بسیار اذیت کننده است. اگه ویدیو شما را خفه ساخته باشه متاثر هستم. این ویدیو مربوط سالهای پیش است. من نشان دهنده شخصیت واقعی من نیست. این چیزی و این چیزی ها مانع کارم شده نمیتونم و آدم ایکنوم اطمینان میتونم که مثل همیشه با تعهد پاکی و پاک دلی با کارم ادامه میتونم.
ابراهیم عابد از چند سال به این سو در برنامه انتقادی و طنزی شبکه خندک از طریق تلویزیون خصوصی ترو به نشر میرسد ممثل است. عابد در این برنامه تلویزیونی در برخی موارد در چهره برخی مقامات دولتی و سیاسی ظاهر می شود که بیشتر انتقادی است. قتل، لتوکو و برخوردهای اهانت‌آمیز از موارد بودند که پیش از این برخی خبرنگاران و یا کارمندان رسانه‌ها در افغانستان با آن روبرو بودند. اما ظاهرا نشر این ویدیو که در آن برخی افراد به یکی از ممثلین افغان برخورد توهین‌آمیز می‌کنند کم پیشینه خوانده شده است. سید آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت عاملین ضبط این ویدیو باید مجازات شوند.
آهان بررسی جدی قضیه و روشن شدن ابعاد قضیه و ریشه‌یابی و اینکه علل و عاملش چی بوده خواهانی هستیم. وقتی که قضیه روشن شود، اگر کسان مسببی واقع باشند طبعا باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و جزایشان داده شود.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای بررسی این ویدیو به نهادهای کشفی و قماندانی امنی ولسوالی پغمان هدایت لازم داده شده است. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نیز با نشر یک اعلامیه خواهان مجازات کسانی شده است که این ویدیو را ضبط و نشر کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شش و پینجا دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان پالیسی جدید جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در رسانه ها را اعلام کرد. مسئولان این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند این پالیسی به اساس تحقیق ارگان های مختلف آماده شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز ترتیب این پالیسی را در خصوص جلوگیری از آزار و اذیت زنان در رسانه ها مفید خوانده و از آن استقبال می کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران پالیسی جدید ترتیب شده در خصوص جلوگیری از آزار و اذیت جنسی را یک پالیسی مؤثر خوانده و تاکید می کند که با عملی شدن آن مشکل آزار و اذیت جنسی در رسانه ها برطرف خواهد شد. عین‌الدین بهادری مشاور حقوقی این کمیته روز سه شنبه تایید نشست در کابل در این مورد گفت:
این پالیسی الزامی می سازد تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند در ادارات، صاحبان امتیاز، مالکان رسانه ها و در مجموع مدیران بخش متعهد می‌سازد تا در مورد آزار و اذیت جنسی باید تدابیر بسیار جدی در نظر بگیرند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران این پالیسی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ و ادارات مربوط سپرد تا به آن جنبه عملی بدهند. بر اساس برخی سروی های انجام شده بیشتر از 50% خبرنگاران افغان از آزارهای جنسی شکایت میکنند. آزار اذیت شدن در محیط کار، نارضایتی خانواده ها و خویشاوندان از کار زنان و دختران در رسانه ها و پایین بودن مقدار حقوق ماهوار آنان از مشکلات اساسی زنان خبرنگار در افغانستان خوانده می شود. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستانی پالیسی جدید جلوگیری از آزار اذیت جنسی در رسانه ها را مفید خوانده و از آن استقبال می کند. سید آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی این وزارت در نشست اعلام پالیسی جدید تعهد کرد که برای عملی ساختن این پالیسی گام های جدی برداشته خواهد شد.
این پالیسی که تهیه شده ما تبریک میگم به کمیته مسئولیت خبرنگاران. ما هم کارشان هستیم و کوشش میکنیم که با هم دیگه به خیر این پالیسی را بفرستیم و بر تطبیق و اجرایش یک نظارت جدی و اساسی صورت بگیرد.
در این حال شماره از خبرنگاران یکی از عوامل بزرگ آزار و اذیت جنسی در رسانه ها را خاموش بودن قربانیان می دانند. آنان از ادارات مربوط می خواهند که به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت جنسی این پالیسی جدید را عملی و از آن نظارت جدی کنند.
شنیدید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان پالیسی جدید جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در رسانه ها را امروز اعلان کرد. در این حال برخی خبرنگاران زن در افغانستان میگویند این پالیسی باید عملی شود. در این مورد نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با فیروزه حزیزی خبرنگار افغان در کابل مصاحبه کرده و در او از او نخست پرسیده که آیا آزار و اذیت زنان در رسانه ها واقعا وجود دارد یا خیر؟
طبعا به جامعه افغانی وقتی یک دختر یا یک خانم کار میکنه با مشکلات روبرو است، اما با رسانه ای که من کار میکنم من خودم با این مشکلات مواجه نیستم، ولی هست رسانه ای که دختر خانم ها با مشکلات روبرو هستن و می گپ وجود داره که مثلا اینا آزار و اذیت میشن، اصلا وجود دارن. بله.
باور شما چی است؟ زمانی که دختر خانما مورد آزار و اذیت یا نگاه های جنسی و یا جنسیتی قرار می گیرن، از طرف مسئولین رسانه ها چگونه برخورد با اونا صورت می گیرن؟ چه که خودت در فضای رسانه‌ای با دوستای رسانه‌ای در این مورد صحبت های داشتی، کسایی که قصه می کنن، حکایت ها چی است در این مورد؟
بله، به نظر ما اگر یک مسئول، ما پیشترم عرض کردم که ما در رسانه‌ای که کار می کنم هیچ موضوع وجود نداره، چون از طرف مسئولین ما و مسئولین رسانه ما اینمی گپا کاملا، یعنی قسم فضای ایجاد شده که این گپا اصلا وجود نداشته باشه، این بحثای وجود نداشته باشه. به نظر ما وقتی در یک رسانه یک دختر خانم مورد آزار و اذیت قرار میگیره، طبعا که از طرف مسئولین است و به خاطر که اگر مسئولین نقش نداشته باشه هیچ کس جرأت نمیکنه که یک دختر خانم آزار اذیت بکنه.
حالا که به کمیته مسئولیت خبرنگاران پالیسی جدیدی را ارائه کرده، به نظر شما چقدر میتونه از چنین مواردی که شما میگین در برخی از رسانه های افغانستان وجود داره جلوگیری کنه؟
پالیسی همیشه اعلان شده، همیشه گفته شده، ولی عملا هیچ چیز وجود نداشته. اگر امروز پالیسی که اعلان شده یا مقصد مثل پالیسی هایی که قبلا اعلان شده باشه هیچ فایده نخواهد داشت. و به نظر ما اگر امی پالیسی که امروز به خاطر مسئولیت خبرنگاران زن اعلان شده این اگر عملی باشه حتما چرا که نه حتما یک نتیجه مثبت خواهد داشت.
فیروزه عزیزی یک تن از خبرنگاران زن در کابل بود که در مورد پالیسی جدید جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در رسانه ها صحبت می کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
زنان تجارت پیشی ولایت هرات در غرب افغانستان با برگزاری نمایشگاهی از تولیدات و صنایع دستیشان به استقبال 8 مارچ یا روز جهانی زن می روند. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند تلاش می کنند تا از طریق این نمایشگاه برای تولیدات زنان تجارت پیشی ولایت هرات بازاریابی کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
زنان تجارت پیشه در ولایت هرات در غرب افغانستان با برگزاری نمایشگاه از تولیدات و صنایع دستی زنان به استقبال 8 مارچ روز جهانی زن می روند. صدق تمسکی یک از ده‌ها زن تجارت پیشه در ولایت هرات راه اندازی این گونه نمایشگاه ها را برای معرفی بیشتر محصولاتشان مهم میخواند.
کسانی هستن که هیچ اطلاعی ندارن که ما چی کار داریم. روزی واسه نمایشگاه که میشه اینا با نمایشگاه میتونن هم خود ما بیشتری دریافت کنن و هم از صنایع دستی ما دیدن کنن. روزی واسه که میفهمن که چی کیفیت کار را میبینم به چی اجناس ما داریم برای از این روزش مثلی. یعنی مینه که باز میهم اینا خریده افرادشات ما خیلی بالا میده. نمایشگاه خیلی موثره برای تولیدات.
این نمایشگاه از سوی مؤسسه سایه رحمت به مدت 2 روز در مرکز شهر هرات برگزار شده است. سید نصیر احمد قطالی یک از مسئولین این مؤسسه میگوید آنان کوشش کردند تا از این طریق توانایی زنان را به نمایش بگذارند.
بیشتر در این نمایشگاه سعی کردیم که توانمندی های زنان به تصویر بکشیم. از طریق این نمایشگاه بیش از 100 خانم مشاغل یا تجارت پیشه در این نمایشگاه اشتراک کردند که محصولات یا توانایی خود را به اشتراک گذاشتند.
در سال‌های اخیر فعالیت زنان تجارت پیشه در ولایت هرات رشد قابل ملاحظه داشته است. با این هم سوسن بهبودزاده یک از فعالین حقوق زن در این ولایت از حکومت افغانستان انتقاد می کند که برای بازاریابی محصولات زنان اقدامات خاصی را انجام نداده است.
متاسفانه در طول سالیان معتمدی دولت و دولت مردا در قسمت بازاریابی محصولات زنان هیچ اقدامی نکرده، ولی خود زنها به همه اکتفا کردن که حداقل سال یک بار یا دو بار برای اینا به مناسبت های خاص نمایشگاه های دایر میشه و یک تعداد میاین محصولات از اونا دیدن میکنن و از محصولات از اونا کماکان خریداری میکنن که همه باعث شده که تا به حال اینا کار از اینا با همون رونقی که بوده بمانه و پررنگ تر بشه.
سران شاغل در پلوی صنایع دستی و محصولاتشان تابلوهایی که فعالیت زنان در بخش‌های مختلف از زندگی را نشان می‌دهد در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که حدود یک هفته قبل اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. فعالین حقوق زن از ایجاد این اتاق استقبال کرده و این حرکت را گامی به سوی رشد کاروبار زنان در بخش‌های صنعت و تجارت در این ولایت خواندند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. دقایق اخیر و بسیار هیجانی مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه همین اکنون جریان دارد. تیم ملی کرکت افغانستان فعلا بیتینگ دارد و برای برنده شدن به 13 رنز یا دوش با داشتن 31 توپ و فقط یک بازیکن دیگه میتونه هدف را که زیمبابوه امروز برش تعیین کرده یعنی 197 رنز یا دوش را تعقیب کند. با امید موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان، جزئیات را میتونید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.